أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ننظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات والموجودات العلمية، فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه إنه عالم، حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به ومحكوما عليه، ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم كما هي معكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني، فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة ولا تقبل التفصيل ولا التجزئة، فإن ذلك محال عليها، فإنها بذاتها في كل موصوف بها كالإنسانية في كل شخص شخصين من هذا النوع الخاص لم تتفسر ولم تتعدد بتعدد الأشخاص ولا برهت معقولة. وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود عيني قد ثبت وهي نسب عدمية، فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب من أن يعقل، لأنه على كل حال بينها جامع وهو الوجود العلمي. وهناك فما سمى جامع وقد وجد الارتباط بعدم الجامع، فبالجامع أقوى وأحق. در نوبت های قبل مطرح شد که مرحوم صدور متعلیم که این که به صورت قاعده کلی هم میشه در نظر گرفت که در سه مرحله در سیر و سلوک علمی معرفتیشون مطرح است. مرحله اول که گذر از اصالت وجود و به اصالت ماهیت است، به اعتباریت ماهیت است. در مرحله اول ابتدا که به اقتضای اینکه ماهیات معنوسند با انسان و انسان با ماهیات معنوسه، اصالت ماهیت به لحاظ قمز انسان به امور فیرامون خودش امر طبیعی است. بعد از این مرحله ترقی به این جا میرسن که اصالت ماهیت یه امر اعتباری است، اصالت از آن وجود است. از این مرحله هم باید گذر کرد و گذر کردن که درست است اصالت از آن وجود است، ولی وجود منحصر است در همون حقیقت هستی که بعض وحدت شخصی وجود. این سه مرحله رو به قبلا گفتیم. الان خب در اون مرحله اول که از ماهیت، اصالت ماهیت و اصالت وجود گذر کردن است و وجود را اصیل دانستن و ماهیت را خیال دیدن، در حول و حوش این مرحله و گذر از مرحله اول به مرحله دوم الان حول و حوش فرمایشون در این فصل اینه. اینجور به ذهنتون نیاد که و بحث وحدت شخصی وجود الان این حرفا چه ربطی به او داره، که وقتی اون بحث قبلی گفتیم شروع بحث شریف وحدت شخصی وجودی که فرمود و محصل و کلام و فرمود و برهان و آزل هست، چطور چه بسا توقع این است که الانشون بحث وحدت شخصی وجود بعد اینجا مطرح بشه. این بحثیست که در فصل بعدی که بعد از این فصل مطرحه. اون چه که الان قرار این که معدوده بحث مشخص بشه که الان معدوده بحث در گذر از مرحله اول به مرحله دومه، که ما خوب ماهیت رو بشناسیم، وجود رو بشناسیم، ارتباط وجود ماهیت مشخص بشه، اصالت از آن وجود است، ماهیات امور اعتباری هستن که انتزاع میشن از او، در خارج وجود ندارن. و فرما شده که الان چه از فصول چه از خودشو میفرمان در حول و حوش مرحله اول، یعنی گذر از مرحله اول به مرحله دوم. البته در اسناد فرما شده خیلی مهمی هم مطرح هست. در واقع این فرما شده که از فصولشون نقل میکنند معرفی و شناسنامه ماهیت است، که ماهیات و امور کلی وضعیتشون چیه، شناسنامهشون چیه، کارشون چیه، اینا رو خوب بشناسیم. بعد وقتی ماهیات رو اونجور که از شناختیم و اصالت رو از آن وجود دانستیم، در مرحله بعدی اون بررسی شریف و عرفانی است که حالا این وجودی که اصیل است منحصره در حقیقت هستی است، و اون که از تصرات میبینیم که به او وجود اطلاق میکنیم، موجودات متکثر میگوییم، اونها مظاهر این ظاهر هم. نه اینکه مراتب این وجود باشند که وجودات دارای وجود دارای مراتب بوده باشه، بلکه اینها مظاهر اون ظاهرن، نمودهای این بودن. در اثناء فرمایش صاحب خصوص مونده بودیم که ایشون در ارتباط بین ماهیات و وجودان فرمود وندر الهاز الارتباط بین المعقولات، که ماهیات کلی هن و وجودات عینی، این چگونه با هم ارتباط دارند. و در اون نسبتی که قبلا در بحث دیروزشون داشت که هر موجود عینی وقتی استنادش به امور کلی نظیر استناد نسبت علم به عالم و حیات به حیات، یعنی اون امور کلی با اون وجودات عینی، حالا می فرماد فکما همونطوری که حکم می شود حکم العلم علا من قام بهی ان یقال فیه انه عالمون، این علم بر اون عالم همینطور است، حکم الموصوف و بهی، یعنی به این علم، علال علم انهو حادثون، یعنی علم هم به این جنگیم حادث است، این قدیم است، انهو حادثون فی حق الحادث این علم، و قدیمون فی حق القدیم. نتیجتا فسار کل واحدن، هر یک از امر عینی و وجود عینی محکومن به و محکومن علی، هر دو هست. نظیر زیدون قائمون نیست که اونجا محکومن علی چیزی باشه و محکومن به چیز دیگر. و معلومون ان هذه الامور الکلیه، و مطلب دیگر که روشنه و اون این است که امور کلی این ماهیات و این کانت معقولتن، اینا موضع تقرارشون در ذهن، فانها معدومت العین موجودت الحکم، اینها در خارج معدومند اما به لحاظ حکمی که از وجود به اینا سرایت می کند ایشود موجودت الحکم. و معلوم ان هذه الامور الكليه و ان كانت معقولتن، چرا معقولن؟ فانها معدومت العین، معدومت العین، چون در خارج نیستن، موجود تقررشون در ذهن، موجودت الحکم، کما هی معکوم علیها، که اذا نسبت این امور کلیه الی موجود عینی، وقتی به وجود عینی نسبت داده شد میشود محکوم علیها، به خاطر اون حکمی که بر این نوار میشه. و دیرو درس کردیم اون حکمی که بر این امور کلیه و بر همین اعیان ثابته، به تعبیر آقایان عرفا از اون تعبیر میکنم به سر القدر، این که میفرماد موجودت الحکم یعنی سر القدرشون. فتقبلو این امور کلیه الحکمه فی الاعیان الموجوده رو، بله قبول میکنن اون حکم اونها را، این هم سر قدر اینا محسوب میشه. ولی ولا تقبلو این امور کلیه التفصیل، اینا تفصیل بردار نیستن، چه اینکه تجزیه بردار هم نیستن، احکام وجودات بر اینها جاری می شود ولی اینها به لحاظ اجزای وجودات خارجی اینها دیگه تجزیه بردار نیستن. ولا تجزیه، چه اینکه تفصیل هم بر اینها نیست. چرا؟ فإن ذلک، یعنی این تفصیل و تجزیه، فإن ذلک محال علیها، بر این امور کلی، بر اینکه فإنها به ذاتها فی کل موصوف بهاست کل انسانیت. بیان مطلبشون این است که مفاهیم و ماهیات کلی رو به لحاظ ذاتشان نمیتوان به اقسامی که از ناحیه موصوفهای اونها پدید میان تقسیم کرد. خب موصوفهای اونها که همون وجودات خارجی هستند، نمی شود این مفاهیم و ماهیات کلی را به لحاظ ذاتشان تقسیم کرد، تقسیم بردار نیستن. می فرماد مثلا مثل انسانیت، انسانیتی که به اشخاص، به اشخاص متعدد اضافه می شود و احکام اونها را نیز به لحاظ اضافهی که به اونها میشه میپذیره، هرگز به تعدد اشخاص خود انفصال و تجزیه را که دیگه نمیپذیره. انسانیت انسانیته، این بر کلی خودش باقی است، نمیشه بگیم این انسانیت به لحاظ اضافی که به این افراد متعدد میشود اون مفهوم کلی هم منقسم بشود، تجزیه در او را پیدا بکنه، این نمیشه. بله؟ چرا؟ آن حسستشون مربوط به خارجشونه دید، بسید کلی طبیعی از اونجا که کلیست که منقسم نمیشه به لحاظ افراد شدید.
اون تعجبی که ابن سینا از کلام رجل همدانی کرد، اگه به شما با اعتبار درستش کنیم بگیم که آقا این که میگه عب به عبنا، اون منظورش خودش کلی به ما هم کلی
بل.
و این کسی هم که میگه آقا به عبنا، منظورش آقا وقتی که در خارج از به اعتراف نیست.
قرض این که اون چه به لحاظ خارج، حالا به لحاظ حسستشون، وجوداتشون متعددن، اون مفهوم کلی به اقتضای اضافی که به اونها میشه این دیگه منبسن، اون کلیتش محفوظ.
اگر ما فرض کلی طبیعی رو به این شکلی که یا باورد لوازم بکنی که فقط در ذهن بدون حس هست بکنیم، آیا کلی طبیعی داخل در کلی عقلی و مرکزی نمیشه؟
نه، اون مرگشون مشخصه. الان در ارتباط این کلی با خارج اون حرف قبلی نیست، الان فقط در این جهته که کلی از اون جهتی کلی با حفظ کلیتش تقسیم بر نمیداره، تجزیه بر نمیداره. این تجزیه و تقسیم به چه جهت؟ به لحاظ افراد خارجیشون. ولی یعنی این کلیتش باقی است. الان حرف فقط در این قسمته، اون حرفای دیگه الان منظور نیست. فان ذلك محال علیها، فانها بذاتها فی کل موصوف بها کالانسانیه فی کل شخص شخص من هذا النوع الخاص، این لم تتفصل ولم تتعدد بتعدد الاشخاص ولا برهت مقولتن. این ولا برهت از اون لغات واژه‌های عربی اصیله، یعنی همواره همیشه. ولا برهد مقولتن، همواره این مقول بودن، یعنی موطن تقرارشون در ذهن هست، هیچ موقع این کلی که در خارج پیدا نمیشه، همواره اینا مقوله، یعنی ذهنیست، موطنشون اونجا. و اذا کان الارتباط بین من له وجود عینیون و بین من لیس له وجود عینیون قد ثبته و هی نسب عدمیه فارتباط میدون. حالا میفرماد شما ارتباط ماهیات را با وجودات که ثابت شد اینا چگونه ارتباط با هم دارن، ارتباط بین من له وجود عینی که وجوداته و بین من لیس له وجود عینیون که ماهیات باشه قد ثبت، این ارتباط ثابت شد. و اون وحیه نسبون عدمیست، پس ارتباط موجودات بعضی با بعضی نزدیکتر از این ارتباط خواهد بود، بخاطر اینکه این موجودات با هم یه قدر جامعی دارن، اما اون ماهیات که امر عدمیست با اون وجودات دیگه قدر جامع بینشون نیست، پس ارتباطشون با هم دیگه اخبار. و اذا کان الارتباط بین من له وجود عینیون و بین من لیس له وجود عینیون قد ثبته و هی نسب عدمیه، فارتباط الموجودات بعضها به بعض اقرب من ان یقل. چرا؟ لأنه على كل حال بینها، بین نصفه ما قلب نداشته باشید، بینها ما نه، بینها یعنی اون موجودان. چرا اینا اقربه؟ لأنه على كل حال بینها جامع، اون جامع چیه؟ و هو الوجود العینی. و هناکه در اون امور عدمی ماهیان، واقعا اینجا افتاده نداشته باشید، و هناکه هما سمه جامعون در امور عدمی که ماهیات باشن، اونجا جامعی نیست. هما سمه جامعون وقد وجد الارتباط به عدم الجامع، اونجا ارتباط یافت می شود با اینکه جامع نیست، پس در این وجودات که با هم دیگه جامع هم دارن ارتباطشون اقوا و حقه. البته این فرمایش را در همون خصوص اینا مقدمه است برای اون فرمایشات مهمی که دیگه الان اینجایش نیاوردن و جای بحثیشون نیست. مرحوم صدرالمتعالین با عظمتی که برای این آقایون قائلت می فرماد هازا کلامه، یعنی کلام محی الدین، بعد می فرماد هازا کلامه قدس الله روحه العزیز و فیه، یعنی در فرمایش ایشون تأیید شدید لما نحن به صدد اقامت البرهان علیه انشاءالله. از فرمایشات ایشون تاییدات خیلی شدید و مهم و محکمی است به جهت اون که ما در صددش هستیم. از قد علم منه تصریحا و تلویحا، ایشون این تاییدات را گاهی تصریح فرمایش ایشونه گاهی تلویح فرمایش ایشونه اینا رو بفرمایید که مرحوم صدرالمتعالین از این فرمایش صاحب خصوص فروعاتی رو استنباط میکنن، یعنی به عنوان تاییدات که ظاهرا 5 یا 6 فرع است که تو پایان این فصل این فروعاتی است که ایشون از این فرمایش میگیره. بعد علم از قد علم منه تصریحا و تلویحا. فرع اول ان الماهیات تل کلیه التي هي غیر الوجود موجودات العینیه لا حظ لها من الوجود العینی و انما حظها من الوجود انتزاعها و حسب العقل من الوجودات التي هي موجودات العینیه و اتحادها معها. فر اول این است که بفرمان ماهیات کلی غیر از وجودات عینی هم و در حقیقت بهره از وجود عینی ندارن و بهره ماهیات کلی از وجود همان است که عقل اونها را از وجودات عینی انتزاع می کند و اتحاد اونها با وجودات عینی هم قهرن از قبیل اتحاد حاکی و محکی خواهد بود. یک اتحاد از قبیل اتحاد حاکی و محکی بین وجودات و این ماهیات هست که ان الماهیات الکلیه التي غیر الوجودات العینی و حظی از وجودات عینی ندارن، تنها حظی که دارن و انما حظها من الوجود همون انتزاعها به حسب العقل من الوجودات التي هي موجودات العینیه و اتحاد این ماهیات با اون وجودات. فکما ان ذات الواجب تعالی الذي هو الوجود القیومی به حیث ينتزع منه مفهوم العلم والقدرت والحیات و غیرها من الصفات فکذالک وجود الانسان. حالا فرمایشون است که همونطوری که ذات واجب تعالی همونی که الذی هو وجود القیومی است، حالا به لحاظ البته این تنزیلی که ایشون آوردن تفاوت خیلی زیاده، یعنی بین این حالا مثل و ممثل این تنزیل و اونچه که به اون نسبت داده شده. می فرماد ماهیات حظشون از وجود اون مقداری است که اینها را از وجود انتزاع می کنه، یعنی منشأ انتزاع اینها این وجودات هست. حالا همونطوری که وجود حق تعالی را در نظر می گیریم و صفات او را که این صفات را از وجود قیومی او انتزاع می کنیم، البته الان اینجا دیگه در ذهن شما باید بوده باشه، انتزای این صفات از ذات نظیر انتزای ماهیات از وجودها خب خیلی فرق میکنه، برای اینکه این صفات در مکمن ذات هستن، ما میاییم اینها را از اون مکمن ذات تشریح میکنیم، استنباط میکنیم، نه اینکه یک چیز انتزاعی حالا ذهن به لحاظ یک اعتباری انتزاع کرده، این اینجور نیست. می‌فرماد از وجود قیومی این صفات انتزاع می‌شود، یا از وجود انسان ویژگی‌هایی است که از او انتزاع می‌شود. فکما ان ذات الواجب تعالی الذی هو وجود القیومی، به طوری است که ینتزع منه، از آن ذات، از آن وجود قیومی، مفهوم العلم و قدرت و حیات، که مفهوم علم و مفهوم قدرت و مفهوم حیات البته به لحاظ مفهومشون هر کدوم با هم دیگه فرق میکنن، من الصفات هکذاله، که الان وجود انسان اینجا نقش اول نداره، موضوعیت اول نداره، انسان را آورد به لحاظ اینکه یک کلمه علیا از وجود صمدی است. حالا شما وجودات دیگر را هم بفرمایید. فکذالک وجود الانسان تمام موضوع نیست، وجودات دیگر را هم میشه بفرمایید. پس بنابراین انسان به عنوان یک کلمه از کلمات علیای از وجود صمدی، او هم فکذالک وجود الانسان به حیث ینتزع منه مفهوم النطق و الحیات و قوت الاحساس و التحریک و قدرت علی المشی و الکتابت و غیرها، اینا هم از او انتزاع میشه. البته با این تفاوت که انتزاع مفاهیم از وجود واجب تعالی به حیثیت اطلاقی است و انتزاع مفاهیم و ماهیات کلی از وجود غیر واجب به حیثیت تعلیلی است. این را باید به هم دیگه فرق گذاشت. لذا می فرماد الا ان وجود الواجب فی غایت الکمال و تمام و هو فوق تمام. این فوق تمام اصطلاحی است که این آقایون دارن، وجودات رو تقسیم میکنن، میگن وجود ناقص، وجود مستکفی، وجود تام و وجود فوق تام یا فوق تمام. وجود ناقص وجودات مادی هستن، وجود مستکفی مثلا به لحاظ وجود نفسی وجود تام مفارقات هم، و فوق تام حق تعالی. الا ان وجود الواجب فی غایت الکمال و تمام و هو فوق تمام. حیثو، حالا این فوق تمام بودن و کمال بودن او رو میخواد بیان فرماد، حیثو یفضل عنه به حسب رشع الخیر دائم. چی یفضل؟ فاعلش وجودات و سایر الاشیاء، به طوریست که یفضل عنه از او فیض به دیگران میرسد. یفضل عنه به حسب رشع الخیر دائم یفضل وجودات و سایر الاشیاء. فلا یحتاج فی انتزاع صفاته و اسمائه الى وجود غیر وجود ذاته حتی یصدق تلک النبوت الکمالیه و صفات الجلالیه التي هی عنوانات و بهائه و تمامیه به حسب صرف وجوده و بعد ذاته علیه اون غیر. فرض کردیم انتزاع مفاهیم از وجود واجب به همون حیثیت اطلاقی، فلا یعتاج، یعنی دیگه حیثیت تعلیلی نمیخواد، فلا یعتاج فی انتزاع صفاته و اسمائه الى وجود غیر که بخواد به وسنا داده بشه، الى وجود غیر وجود ذاتی به طوری که بخواد یست و اون سر بیاد اون نعود کمالی و اون صفات جلالی که اینا عنوانات بهای او و تمام او به حسب صرف وجود و بعد ذات او هستن، که بخواد به این بهتر باشه. و یه کم و بهی علا وجود هم اقدس در هفته حالا این
توقیفیم که اسما همین برمیگرده
توقیفیت اسما یک توقیفیت اسما کلامی است، یک توقیفیت اسما عرفانی. توقیفیت اسما عرفانی یعنی هر کلمه ای از وجودات در جای خودش میخکوب هست، جاش همینجاست، غیر قابل تغییره. الان ایشون میفرماد این اسما و صفاتی که انتزاع میشود از وجود قیونی، این به حیثیت تعلیلی نیست که غیری بوده باشه، به همون حیثیت اطلاقی است که به همون حقیقت ذات اسناد داده میشه، برخلاف مثل انسان که حیثیت تعلیلی اونجا مطرحه. به خلاف سایر الوجودات التیه ایدن من اشعت کبریائی. خب درباره انسان اینجا به حیثیت تعلیلی است، به این معنا که خود انسان وجودش گرفته شده از وجود حق تعالی است. اگر ویژگی هایی برای انسان است، انسانی که خودش از غیر گرفته شده، هر کمالی که برای انسان از وجود او انتزاع میشه، در حقیقت این با یک واسطه برمیگرده با اون کمال مطلقی که خود وجود او از وجود گرفته شده. به خلاف سایر الوجودات التي هي، اون وجودات ایزن من اشعت کبریائی و زلال نوری و بعائی، پس کمالات او هم به اون اسناد داده میشه. فان الاعکام متعلقت بها من الامور الکلیه المسمات به ذاتیات ان کانت منتزعتن، اینجا کانه نداشته باشید، ان کانت منتزعتن من نفس وجود شی، یعنی اون میشه ذاتیه، او بالعرضیات ان کانت منتزعتن من امر لاحق به متأخر عنه، که این ذاتیات و عرضیات به لحاظ تفاوتی که با هم دارن. لا یمکن انتزاع تلک الاحکام عنها ولا الحکم بها علیها، نمیشه بر او، یعنی انتزاع کرد این احکام را از او و حکم کرد به اونها، الا حین صدورها ان جائل علیها، کم رسیت تعلیلی است دیگه، تا خود این انسان وجودش را از منبع وجود دریافت نکند، نه این احکام از او انتظار نه این مفاهیم از او انتظار می شود و نه اون احکام بر او بار می شود. الهی این از صدور و انجائل الحق و فیضانها ها ان قیومها المطلق، چرا؟ لأنها به حسب زواده ها من مراتب ظهوراتی و تجلیاتی تعالی، اینها به حسب ذوات ها، این به حسب ذوات ها یعنی به اونجا که رنگ وجود گرفتن، لأنها به حسب ذوات ها که رنگ وجود گرفتن از مراتب ظهور و تجلیات حق تعالی هستن. این فرع اول. فرع دوم این است که می‌فرماد درباره این ماهیات و این مفاهیم کلی، ما با نفی عینیت از مفاهیم و ماهیات کلی که عینیت را از اونا گرفتیم، یعنی خارجیت را از اونا گرفتیم، وقتی عینیت و وجود خارجی از این ماهیات گرفته شد، دیگر مجالی برای تشخص اونها باقی نمیمونه. تشخص مال موجود خارجی است. وقتی این ماهیات عینیت نداشتن، خارجیت نداشتن، اینا تشخصی نخواهند داشت، تعینی نخواهند داشت، که همون بحث تشخص و تعین اول کتاب جلد اول رو اونجا داشتیم. تشخص مال وجود خارجی است. اگر هم این ماهیات تشخصی یا تعینی پیدا می کنن، به اقتضای وجود خارجی است که مال اونها
در مورد چیز امور که از ذاتش انتزاع می شه، اونها دیگه نیازی به وجودش نداره،
نه، بالاخره ذاتیات این شیء هست. حالا به ضرب من تعبیر بگیم چیزیست که از این شیء انتظار شده. حالا انتظار ما نوعا در امور ذاتی نمیاریم، اما بالاخره ذاتیات این شیء هست. تا این شیء این نباشه که ذاتیاتی برای او نخواهد بود. الان عمد فرمایشون اینه که این شیء که این ذاتیات مال اوست، خب این شیء تا زمانی که وجودش را از اون منبع نگرفته باشه، خب ذاتیاتی باید شیء نبود، ذاتیاتی براش نخواهد. از این جدرانیشون آورد و الا نه هوا هوا الان بخوایم تحلیل کنیم حالا ذاتیات شیء، البته هم عرضیات و ذاتیات فرق میکنه، اینا به طور کلی همه احکامش. و استفیده ایزن من کلامی، از کلام محی الدین از جمله چیزهایی که استفاده میشد این میشود این که ان تشخص الاشیا و تعینها که موجودیتها انما هو به وجودات العینیه. مطلبی است بسیار رقیق که دوباره این رو عرض میکنم، اول جلسه عرض کردیم، الان مستعذری که فضای این بحث از گذر از مرحله اول به دومی، هنوز به مرحله سوم نرسیدیم، فعلا اینا برای تایید همین گذره. اونجا استفاده میشه از کلام محی‌الدین اینه که تشخص اشیا، اشیا این ماهیات دیگه، و تعین این اشیا مثل وجوداتشون، اینها از وجود عینی شونه. خب وجود اینها انتزاعی از وجود عینی شده، تشخص اینها و تعین اونها هم از اونه، برای اینکه تشخص و تعین مال وجود خارجی. کما حققنا و سابقا طبق ما ذهب الیه معلم الثانی، ایشون مثلا فرمایش فرمودن که در این امور اصول اساسی عارف و حکیم، اهل نظر و اهل تعبیر، اینا با هم هم نظرن، همونطوری که مرحوم فارابی همین رو فرمودن، عرفا همین رو فرمودن. پس بنابراین این که میفهمن کما حققنا و سابقا این تعبیر شد، میشد تا اینجا تمامش کنن، اما این جمله رو فرمودن طبق ما ذهب الیه معلم الثانی، میخوام بفرمان در این هم محقق ثانی چیز معلم ثانی یعنی فارابی که اهل نظر است، با محی الدین عربی که اهل تحقیق است، اینا هم نظر است. این فرع دو. فرع سوم این است که می‌فرماید و مما و مما یفهم و ایزن من کلامی و بست القول فیه فی موضع آخر، یا به لحاظشون و بست مثلا ایشون موضع آخر، ان کلا من العین ثابته و الوجود العینی متعاکس الحکم الى الاخر، یعنی ان الماهیت تتصف به بعض صفات الوجود و الوجود یتصف بالماهیه و بعض نمودها، و هازا سر یستفاد منه کثیر من الاسرار، منها سر القدر الذي هو محل حیرت العقلاء، و سر صدور بعض الشرور الواقع في هذا العالم ان بعض مراتب الوجود مع ان الوجود كله خير. میفهمون از جمله چیزهایی که استفاده میشه از فرمایشون اینه که وجود و ماهیت هر کدوم احکامشون بر دیگری هم سرایت پیدا میکنه. ماهیات احکام وجود را میگیرن، وجود احکام ماهیات را میگیرن، وقتی وجود شناخته شد، ماهیت شناخته شد، احکام هر کدوم معلوم شد، بعد در سرایت اینها انسان دیگه خلط نخواهد کرد. و میفرماد مطلبی است که از اینجا استفاده میشه و بست القول فیه فی موضع آخر، یعنی صاحب خصوص در جاهای دیگر خصوص هم این بست رو مطرح کرده، الان عنوان این فرستوم همون عنوان سر القدره که در جلسه قبلم عرض کردیم که سر القدر در فرمایش آقایان یعنی سر القدر احکامی است که بر اعیان ثابته مترتب است، یعنی اون حکمی که از وجود بر ماهیات و اعیان ثابته مترتب میشه از او تعبیر میکنم به سر القدر. ان کلا من العین الثابته و الوجود العینی اینا متعاکس الحکم به دیگری، یعنی اینکه ان الماهیت تتصف به بعض صفات الوجود و وجود متصف میشه به ماهیت و بعضی از نهوت ماهیت و هازا سرون، این احکام همدیگر متصف شدن این سرون که یستفاد و منه کثیر و من الاسرار، که در خصوص مباحث بسیار مطرح است که اینا احکام به احکام همدیگر متصف می شوند. از جمله اون اسرار سر القدر است. سر القدری که الذی هو محل حیرت العقلا، این حیرت یعنی حیرت ممدو، حیرت بعد از علم، نه حیرت قبل از علم. آقایان عقلا را این مسئله سر القدر متحیر کرده که سبحان الله چه مسائل و چه مباحث و این سر القدر آشنا شدن مطلبی. حالا الان اینجا وارد نمیشیم، شاید جای دیگه بعد سر القدر رو بیشتر حالا در خصوص یا در همین کتاب جای دیگه خیلی حرف مطرح است در مورد سر القدر. آشنایی با سر القدر اون رمز آرامش زندگی انسان. انسان تا زمانی که به سر القدر آشنا نیست نگران است و مضطرب است و دائما چه کنیم چه میشه، چه کنیم چه میشه، چون به سر القدر آشنا نیست. وقتی انسان به سر القدر آشنایی پیدا کرد بعد می آرمد بعد میگوید در بلا هم میکشم لذات او ما تو. تا انسان به سر القدر آشنا نشده همین نگرانی است و استراب است که اکثر ما دیگه تمام زندگیم رو در بر گرفته، چه کنم چه میشه. خلاصه زندگیم معمولا همین، اما وقتی به این سر القدر آشنایی پیدا شد ببینیم ندیدیم و در این باره هر فراوان الان وقت گذشته یعنی داره میگذره. نه ساعت ما دقیقه آخرشه. همین چند کلمه اگه حرف مطرح میشه در آن خودش چیزی شده بود. در اون قضیه بیعت وجود باره که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی افراد اومدن بیعت کردن، اون موجود پلید هم آمد بیعت بکنه، ابن مرادی ابن ملجم، ایشون هم آمد بیعت کرد و بیعت کنند، بیعت کرد و رفت. بعد از دست داشت گفت بلا، گفت و من بیعت کردی؟ بلا بیعت کردم، باید دوباره من بیعت کنم. گفت نه برو. رفت و دو قدم باز از دست داشت گفت تو با من بیعت کردی؟ ناراحت شد مثلا گفت چی آقا فرموشتیم چیه منظورت میچیه؟ گفت با رحم بارد سبون از دست داشت گفت واقعا تو بیعت کردی دیگه برگشت مگه آقا شمشیر بده گفت بکن. حضرت گفت آخه حالا به تعبیر عرفی بدنیم یا بیعت کرده باشی، چون حضرت به سر القدر آشناست. با این بیعت آخه بله به ظاهر تو بیعت کردی، اما حالا تعبیر اونجوری اینه که به دل آدم نمیاد، لیکن به دل آدم نمیاد اونه که به سر القدر آشنا هستن میبینی که حقایق رو دور دیگه میبینن میادن. حالا برسیم به سر بحثی، خیلی مباحث مطرحه. حالا اجمال مطلب که ایشون می فرماد محل و حیرت العقلا بالاخره مسئله ای سر که به اونجا انسان میرسه. و سر و صدور بعض شرور الواقعت فی هذا العالم، یعنی همینطور از سر صدور بعض شرور مستعذرید، این بحثا قبلا داشتیم تو این کتاب، هم تو همین کتاب جلد دوم هم میرسیم. شر دو اطلاق داره حداقل، یک وقت شر در مقابل کمال است، این شر در مقابل کمال یعنی نقص و فقدان. این که الان میگوییم بعد شروری که در این عالم واقع میشه، خب این ماهیات از اینا شر صادر میشه. شر یعنی چه؟ چون ماهیات حدود اشیاست، این شی این مقدار از وجود را داراست، یعنی ماهیتش اینه، بیش از این را ندارد، فاقد بیش از این است. این که فاقد بیش از این است از او تعبیر میکنم به شر. شر در عالم یعنی فقدان. هر کلمه از وجودی رو شما در نظر بگیرید یه حد خاصی داره، حدش اینه، بیش از این نیست، یعنی بیش از این را فاقده. این یک معنای شر که الان اینجا مطلب. و گاهی هم شر در مقابل امنه، شر در مقابل امن یعنی ضرری که از دیگری میرسد، اونم اطلاق میکنم شر، منتها این شری که در عالم است از این قبل نیست. لذا میفرماد و سر و صدور بعض شرور الواقعت فیاض العالم بعض مراتب الوجود، با اینکه که معنی الوجود کله و خیرون، اما چون این کلمه از وجودی دارای یک تعین خاص است و بیش از این را نداره، به این لازم نداشتن شر بر او اطلاق میشه. و درباره سر القدر دو نکته در 1001 نکته از استاد، نکته 998 و 336 درباره سر القدر فرمایشات ایشون اونجا فرمودن. نکته 998 و 336 اجماله، اون یکی تفصیله. در این حال این نکته ایشون هم یک نکته است، نه بحث تفصیلی سر القدر. بحث تفصیلی سر القدر رو اگر خواستید به دست بیارید، راهنمایی شما میکنیم اینه که فصوص رو شروع کردید، از اول فصوص تا پایان فصوص یک دفتر جدا تهیه کنید، هر جای فصوص درباره سر القدر مطلبی بود اونجا یادداشت کنید، بعد اون رو تفسیر کنید، تحلیل کنید، چه کتاب سر القدر، چون در فصوص بوده 17-18 مورد درباره سر القدر بحث شده. و اینکه یک جا همه مباحث سر القدر باشه نه، اینا رو باید جمع آوری کرد، کنار هم گذاشت، نتیجه گرفت. حالا وقت تمام شده،
الحمدلله. اگر سلام بدونیم جناب فرمودین مدت در مورد ارتباط تعاکس احکام با ماهیت وجود و احکام وجود ارتباطش با سرقدر، این در هم اندازه که خودمان خودم مدرس هستم.
بله، حالا این دو نکته هم که گفته شد اینا در نظر داشته باشید. الان ایشان به عنوان یک نکته یادآوری اینجا این رو مطرح کردن، بحث فعلی و اصلی اینجای ما نیست. حالا اجازه بفرمایید این بحث در جای خودش که به تعبیر حضرت استاد جواد حسن زاده فرمودن اون سلطان مبحثش میرسه، اونجا معلوم میشه. حالا الان بخوایم در اینجا بیشتر بمونیم، شاید نسبت به بحث فعلی اینجا خیلی اقتضا نکنه. در این حال اگر با چیز خاصی به ذهن ما رسید که الان گفتنی باشه. خب بله، مباحثش اصلا بحث شرک ایشون فرمود در همین دو فصل بعدی داریم و هست تو اسفارم، اینو از بالاخره اسفارم به یک معنا برگرفته از همون مبانی اونجاست، اما اون خصوصه که به تعبیر علامه طباطبایی مش مطلب میده، اونجا خب چیز دیگه هست.